ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. در گذشت فریدون شهبازیان، آهنگساز و موسیقیدان شهیر کشورمان، رئیس جمهور و رئیس مجلس در گذشت استاد شهبازیان را تسلیت گفتند. تأکید معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت فعالیت وزارت میراث فرهنگی در حوزه دیپلماسی عمومی و نفی ایران هراسی. انتخاب رشته بیش از 20,000 نفر در صندلی‌های خالی کنکور. ثبت بیش از 40 درخواست سرمایه گذاری در دهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر. و دولت مالزی اعلام کرد سکوهای پیام‌رسان اجتماعی خارجی باید زیر چتر نظارتی قرار گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرم‌نیا در خدمت شما هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فرهنگ. سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران از تداوم آموزش غیرحضوری کلاس درس مدارس در تمام مقاطع تحصیلی استان تهران برای فردا یکشنبه 23 دی خبر داد. میر جعفریان همچنین گفت تمامی ادارات و بانک‌ها برای فردا فعال و دایر خواهند بود. میر جعفریان تاکید کرد با همکاری شهرداری تهران و پلیس راهور، طرح زوج و فرد فردا در شهر تهران از ضرب منزل اجرا و مجوز طرح ترافیک صادر نمی‌شود. پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت فریدون شهبازیان. آقای پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت زنده یاد فریدون شهبازیان تصریح کرد این استاد توانمند و خلاق عرصه فرهنگ و هنر طی چندین دهه فعالیت با خلق آثاری اثرگذار و با مفاهیم انسانی و اخلاقی در اعتلای هنر موسیقی کشور ایفای نقش کرد و نام خود را در تاریخ فرهنگ و هنر این مرز و بوم برای همیشه ماندگار کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پیامی در گذشت آهنگساز شهیر و پیشکسوت استاد شهبازیان را تسلیت گفت. آقای قالیباف در این پیام آورده است مرحوم شهبازیان از چهره‌های فاخر هنر آفرین رشته موسیقی و آهنگسازی ملی و سنتی، همچنین فیلم و سریال بود که در طول سالها فعالیت هنری تولید آثار ماندگار موسیقایی را بر عهده داشت. فریدون شهبازیان، آهنگساز و موسیقیدان کشورمان، امروز 22 دی به علت مشکلات حاد تنفسی در 82 سالگی چشم از جهان فروب است. معاون اول رئیس جمهور در نشست مشترک با فعالان اقتصادی حوزه گردشگری در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری این صنعت را یکی از مؤثرترین بخش‌های اقتصادی کشور دانست که می‌تواند جایگاه دوم را بعد از نفت داشته باشد. آقای عارف با تأکید بر اینکه وزارت گردشگری باید از سهم خود را از رشد 8% مشخص کند گفت به همان اندازه که به سهم اقتصادی این حوزه توجه می‌شود باید سهم فرهنگی هم دیده شود. معاون اول رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه در برابر ایران هراسی ضعیف و انفعالی برخورد کردیم بر ضرورت فعالیت وزارت میراث فرهنگی در حوزه دیپلماسی عمومی و نفی ایران هراسی تاکید کرد.
ایران هراسی که امروز در دنیا را افتاده که هیچ ربطی با ایران ندارد، گاهی معمولا ویژگی یک کشور یا یه مسئله وقتی به شما میگن حدس میزنید که این مسئله مربوط به چی هست، مربوط به کدوم کشوره. چون صادقانه میگم این ایران هراسی رو اسم ایران رو بردارید، همه ویژگی ها و حرفای با ربط و بی ربطی که میزنه کنار هم بذارید، اصلا نمیتونید ایران رو ازش بیرون بیارید. انفعالی داشتیم به خصوص چهره های فرهنگی و چهره های تاثیرگذار بود، اون نقشی که باید در ارتباط با انقلابشون، فرنگی بودن انقلاب، خدمات انقلاب، ویژگی های مردم، جامعه خودمون، بالاخر مطرح کنن اون نقش رو نتونستیم انجام بدیم یا انجام ندادیم.
انتخاب رشته بیش از 20 هزار نفر در صندلی‌های خالی کنکور. مدیر کل روابط عمومی سازمان ملی سنجش آموزش کشور از انتخاب رشته بیش از 20 هزار نفر در رشته‌های ظرفیت خالی کنکور خبر داد و گفت داوطلبان تا 24 دی می‌توانند در این رشته‌ها ثبت نام کنند. به گفته علیرضا کریمیان تاکنون بیش از 20 هزار نفر برای مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی سراسری دانشگاه‌ها در بهمن ماه 1403 ثبت نام و انتخاب رشته کردند. مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور اضافه کرد پذیرش دانشجو در ظرفیت خالی مانده آزمون سراسری 1403 برای بهمن ماه و بر اساس معدل دیپلم صورت می‌پذیرد. متقاضیان به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند. بیش از 40 درخواست سرمایه‌گذاری در دهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر ثبت شد. به گفته مدیر کسب و توسعه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار است تا پایان امسال یک صندوق اختصاصی سرمایه‌گذاری در این بنیاد با عنوان حمایت از بازی‌های رایانه‌ای راه‌اندازی شود. دهمین دوره بازی‌های رایانه‌ای 16 تا 18 بهمن ماه در تهران برگزار می‌شود. فراهانی مدیر کسب و کار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای:
صندوق های سرمایه گذاری از اونجایی که خودشون تخصص صنعت گیم رو ندارن، ما برای اینکه بتونیم اینها رو کمک بکنیم که در بازی ها رایانه‌ای سرمایه گذاری کنن، بنیاد بازی رایانه‌ای به عنوان یک نهاد تخصصی اومده و این نقش رو برای اونها به عنوان یک مشاور و به عنوان یک تسهیلگر ایفا بکنه. از اون طرف هم ناشرها رو اضافه کردیم و بیش از 60 صندوق سرمایه گذاری ما این امسال باشون مذاکره کردیم، جلساتی رو گذاشتیم که در رویدادی که برگزار کردیم، پیش رویداد سرمایه گذاریم بود، بیش از 30 صندوق سرمایه گذاری حضور پیدا کردن و بیش از 20 شرکت بازی سازی مطرح در کشور، اینها با هم در یک رویدادی هم فکری کردن، هم اندیشی کردن و بررسی کردن که چه اتفاقات مهمی قرار بیفته.
فیلم پروین از 12 دی بر پرده سینماها رفته. این فیلم درباره زندگی پروین اعتصامی از مشهورترین شاعران زن ایرانی است که با سبک شعری مناظره شناخته می شود. سینماگران ایرانی با پرداخت به زندگی مشاهیر و مفاخر کشورمان می توانند به آشنایی نسل آینده از آنان کمک کنند.
من پروین اعتصامیان.
فیلم سینمایی پروین که در جشنواره بین المللی فیلم رشد برای کودکان و نوجوانان به نمایش درآمده بود، همکنون روی پرده سینماهای کشور است.
ای مرغک خرد زاشیانه، پرواز کن و پریدن آموز.
این فیلم به زندگی شاعر پرآوازه ایران پروین اعتصامی می‌پردازد. ورزی نویسنده و کارگردان فیلم پروین:
شاعری بوده که از دوران کودکی اثرش رو عرضه کرد، شعر میگفت، اشعار خیلی خیلی خوبی در قالب مناظره و دیگه در سن جوانی از دنیا میره، اما زندگی پرباری داشته.
ساخت آثار سینمایی درباره مشاهیر و مفاخر ملی ایران میتواند الهام بخش کودکان و نوجوانان کشور باشد. شریفی نیا بازیگر و تهیه کننده فیلم پروین:
من فکر میکنم که ما تو جامعهمون نیاز داریم به یک همچین فیلمایی، آدمهایی که منشأ یک اثری بودن در جامعه، آدمهایی که تو این جامعه استادای کارهای هنری هستن، همه ناشناخته و غریب موندن، اینا یکی یکی باید مطرح بشن.
من اصلا این خانه رو نمیشناختم دقیقت، پس همین احساس داشتم که بیاریم فیلم رو ببینم، بیشتر در موردش آشنا بشم، چه شاعری بودن.
برای خود من خیلی جذاب بود که شخصیتی که بانو رو انقدر زیبا مطرح کرده بودم و یک شخصیت خیلی قوی، و دوست دارم که بچه ها از این سن آشنا بشن با این شخصیت ها.
شاه این بازی رو نباید کیش داد.
کمی سختگیری میکنن حضور خانم ها رو با روسری.
احمد امین فرد، خبرگزاری صدا و سیما:
شبکه 3 سیما از امشب ساعت 20:45 دقیقه پخش مجموعه تلویزیونی فریبا را آغاز می‌کند. شبکه‌های اجتماعی شهرت و جوانان از محورهای این مجموعه به کارگردانی محمود معظمی است.
من نمیذارم قرارداد با ترک از دستم بره. چه با فریبا چه بی فریبا.
روایتی از سرگردانی جوانان در فضای مجازی.
من نمیتونم شب قلقمر کنم که تو سه ماه یهو به زروزو فالوئرام ببرم بالا.
فریبا به کارگردانی محمود معظمی یک درام اجتماعی پلیسی است که به بررسی تأثیرات فضای مجازی میپردازد.
یه باندی فراتر از اینو داره فعالیت میکنه. اینایی که از شاخه‌های فریشن.
شخصیت اصلی این مجموعه فردی فعال در شبکه‌های اجتماعی است که شهرت و محبوبیتش در فضای مجازی مشکلاتی برای زندگی خانوادگی‌اش پدید می‌آورد.
من از جوانایی که اهل ریسک خوشم میاد. ترسوها به درد کارمو نمیخورن.
حمیدرضا پگاه، علیرضا خمسه، ثریا قاسمی، محمود پاکنیت، ساناز سعیدی و نسیم ادبی از جمله بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.
کدوم رئیس شرکتی آخر شب تک تک کارمنداش میرسوندم خونه‌تون؟
مجموعه تلویزیونی فریبا در 38 قسمت از شبکه 3 سیما پخش می‌شود.
پروژه کلاً چرا خاموشه؟
ندا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
23مین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر با تقدیر از برگزیدگان به کار خود پایان داد. 23مین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر در بخش‌های یادداشت، نقد، مقاله، عکس برگزار شد و در آخر از برگزیدگان خود در این بخش‌ها تقدیر کرد. مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم از برنامه این معاونت برای آموزش 50,000 فارغ التحصیل در سال 1403 برای ورود به پارک‌های علم و فناوری خبر داد. به گفته معصومه خان احمدی، هدف این برنامه این است که صاحبان ایده یا فارغ التحصیلانی که صاحب انگیزه هستند اما ایده ندارند جذب و توانمند شوند. مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم افزود این فارغ سیران در قالب مراکز رشد حمایت‌هایی مثل آموزش، تأمین مالی اولیه و تأمین فضای کاری دریافت می‌کنند تا در نهایت این افراد به نیروهای مولد و ورودی‌های مناسب برای پارک‌های علم و فناوری تبدیل شوند. به گفته معصومه خان احمدی، پارک‌های علم و فناوری تاکنون توانستند 140,000 شغل ایجاد کنند که این تعداد به 500,000 شغل افزایش خواهد یافت. اما این بخش را با خبرهای کوتاهی از برنامه‌های نردبان، مستند استاد شهید مسعود علی محمدی و برنامه‌های رادیویی سیرالملوک و اردیبهشت ادامه می‌دهیم.
شبکه مستند نردبان را امروز ساعت 14:30 دقیقه پخش می‌کند. نقد و تحلیل فیلم‌های مستند و گفتگو با فیلمسازان و عکاسان از بخش‌های این برنامه است. مستند استاد شهید مسعود علی محمدی امروز ساعت 15:47 دقیقه از شبکه تهران پخش می‌شود. این مستند روایتی است از زندگی این شهید هسته‌ای از زبان همسر و دوستانش. سیرالملوک امشب ساعت 23:30 دقیقه از رادیو نمایش پخش می شود.
چه هستی و در دربار ملک بهرام چه می خواهی؟
نسته به شن آمد و باقی کلانی من رو خریداری کرد.
این نمایش رادیویی روایت های کتاب سیاستنامه اثر خواجه نظام الملک طوسی وزیر دوران غزنوی در باب آیین کشورداری و فرمان روایی است.
گفتی گرگ مادر را از پشت بوته ها دید.
سگ تا او را دید به نزدیکش رفت و شروع کرد به دم جنباندن.
اردیبهشت دوشنبه ساعت 12:30 دقیقه از رادیو تهران پخش می شود. بانوان و مسائل مرتبط با آنها موضوع این برنامه است. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
دولت مالزی اعلام کرد به تدریج سکوهای پیامرسان اجتماعی خارجی در این کشور باید زیر چتر نظارتی قرار گیرند. به گفته مسئولان مالزیایی تاکنون چندین پیامرسان مجوز گرفتند و بقیه هم در حال تکمیل مراحل قانونی برای دریافت مجوز رسمی هستند.
بیشتر سکوهای پیامرسان بر اساس مقررات مورد تاکید مالزی طبق برنامه زمانبندی اعلام شده، ضمن تعهد برای پیشگیری از انتشار محتوای نامناسب و همکاری به منظور ارتقاء امنیت فضای مجازی، از دولت این کشور در سال جدید میلادی مجوز ادامه فعالیت دریافت کردند. فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی:
WeChat
الزام دریافت مجوز رسمی برای ادامه فعالیت‌های سکوهای پیامرسان از ابتدای ژانویه سال جاری اجرایی شد و تا کنون سکوهای ویچت، تیک تاک و تلگرام مجوز فعالیت دریافت کردند و بقیه پیامرسان‌ها هم در حال تکمیل مراحل قانونی برای دریافت این مجوز رسمی هستند.
دولت مالزی همچنین یک الزام قانونی جدید را با هدف مقابله با افزایش جرائم سایبری برای مدیران سکوهای رسانه‌های اجتماعی لحاظ کرد تا با رعایت این مهم فضای مجازی برای بیش از 8 میلیون کاربر در این کشور امن‌تر شود. تئونی چینگ، معاون وزیر ارتباطات مالزی:
سرکوب کلاهبرداران برخط با اجرای قانون جدید به اوج می‌رسد. ظرف یک سال اخیر هم 63600 مورد محتوای کلاهبرداری در فضای سایبری مالزی کشف و حذف شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن به 10 برابر رسیده.
این در حالیه که کلاهبرداران اینترنتی به کمک فناوری هوش مصنوعی با جعل تصاویر چهره شخصیت‌های برجسته همچون معاون نخست وزیر مالزی تعداد زیادی رو برای مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی فریب دادند.
Those who invest 1200 ringgit earn up to 65000 ringgit per month.
1200 رینگیت سرمایه گذاری کنید تا 65000 رینگیت در ماه دریافت کنید.
پلیس هشدار داده سرمایه گذاری های جعلی همچنان رایج‌ترین نوع کلاهبرداری سایبری در مالزی. بر همین اساس دولت این کشور با همکاری شرکت های فناوری ضمن تشدید نظارت بر فضای مجازی
با ایجاد پویش آگاهی بخشی ملی از مردم این کشور خواسته با هوشیاری محتواهای مشکوک به کلاهبرداری را رصد کنند و به سرعت به پلیس مالزی اطلاع بدن. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
حضور پزشکان جهادی در توابع شهرستان پاکدشت. گروه جهادی احیاء القلوب تا یه دو روز در شهرک خسرو از توابع بخش شریف آباد شهرستان پاکدشت خدمات رایگان پزشکی ارائه کرد.
مدرسه علمیه شهرک خسرو در بخش شریف آباد پاکدشت، جایی که برای دو روز توی همه کلاس ها یک درس رو میشد یاد گرفت، اگرچه با تخصص های مختلف به این مدرسه اومده بودن.
من پزشک عمومی هستم.
دندان پزشک عمومی.
کارشناس ارشد آسیب شناسی.
دستیار تخصصی طب ایرانی.
اما برای یک هدف مشترک با هم همراه شده بودن.
لیلا معین، متخصص طب ایرانی.
مثلا یکی از دلایلی که این رشته رو انتخاب کردم این بوده که بتونم به مردم منطقه محروم کمک کنم.
محب الله نادری، پزشک عمومی.
دسترسی به خدمات درمانی خیلی ضعیف است تو اینجور مناطق و اصل خدمت به نظر من همینجاست.
در مجموع 50 پزشک متخصص و جهادگر در هر اردو با گروه جهادی احیاء القلوب همراهند.
13 ساله گروه فعال هستش گروه جهادی و به صورت ماهیانه این برنامه به صورت سیار تو مناطق حاشیه‌ای شهر و شهرستان استان تهران فعالیت میکنه.
دندان پزشکی یکی از ارزشمندترین خدماتیه که این گروه با خودش به همراه آورده.
صادق اکبری، دندان پزشک:
پر کردن دندان و ترمیم های پیشگیرانه قبل از اینکه دندون به عصب بشه و از عصب کشی نیاز داشته باشه خیلی کمک میکنه، مخصوصا به این خانواده‌هایی که هزینه درمان‌های سنگین ندارن.
بیمار الان مشکلشون چیه؟
مشکلشون پوسیدگی دندون شیشه‌شون هستش که الان با آمالگام داره ترمیمش.
نظرتون چیه؟ حالا این اردوی جهادی میان این خدماتو ارائه میکنن؟
خدا خیرشون بده، ما همیشه دعاگوشون هستیم. در دسترس دیگه، هم داروخونه آوردن خودشون اینجا، همجوری رایگان در اختیار مردم قرار دادن.
پسرمو آوردم، دخترمو آوردم، خدا رو شکر همه چیشون خوب بود.
و چه پاداشی میتونه به اندازه همین رضایتمندی و یک دعای خیر از ته دل ارزشمند باشه؟
خانم شاه ویسی، دندان پزشک:
اینکه کار بیمار تمام میشه میگه خدا خیرت بده، واقعا اون برای ما بسته، خستگی ما در میره.
امیر بیجنوند، کارشناس ارشد آسیب شناسی:
یعنی اگر به من بگن بیا بریم سفر اروپا، اینجا رو انتخاب میکنم چون آرامش به هم میده.
به هر حال نیاز داریم که همه دست به دست همدیگه بدیم.
سلام، نگهدار باشه.
در این اردوی جهادی طی دو روز بیش از 700 خدمت پزشکی به مراجعه کنندگان ارائه شد. مهدی پازوکی، خبرگزاری صدا و سیما، پاکدشت.
و اینکه از آن صبح فردا یکشنبه به افق تهران ساعت 5:45 و طلوع آفتاب ساعت 7:14 بامداد است. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارید. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
از مزارع سرسبز تا آشپزخانه شما، مسیر
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد بخشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد بخشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد فرش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود جاده تگرگ و خیس بود، تو باز بیگرد بتراسه حتی تو گل و ماسه.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تام و تمایز شدن میلان برونز.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
بمب آتشی.
ده کشته، تخریب بیش از 9000 سازه و تخلیه 180000 نفر در سومین روز از بحران آتش‌سوزی در لس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا.
شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا از 3 روز پیش در میانه سرما و همزمان با آغاز فصل زمستان در آتشی مهار نشدنی میسوزه و هزاران نفر رو بی خانمان و خسارات بسیاری رو تا کنون به جای گذاشته.
رئیس جمهور آمریکا این را بدترین آتش سوزی تاریخ آمریکا معرفی کرده و گفته میدانم که اکنون در یک کابوس قرار گرفته ایم.
تا کنون تلاش هزاران آتش نشان برای مهار 5 آتش سوزی از ساحل اقیانوس آرام تا پاسادانا ناموفق بوده و حتی انتظار میره آتش سوزی در روزهای آینده هم ادامه داشته باشه.
این شهروند آمریکایی میگوید مادرش را از دست داده و همه زندگیش را، و تنها چیزی که دارد لباس‌هایی است که پوشیده.
CNN در توصیف این آتش سوزی گسترده در ایالت کالیفرنیا میگه این آتش سوزی صحنه های آخر زمانی رو در سراسر لس آنجلس پدید آورده.
خانه رویایی خود را از دست دادیم. البته توصیف خانه رویایی کافی نیست. آنجا بهشت ما روی زمین بود. این خسارت غیر قابل اندازه گیری است. این بخشی از نوشته ی ریکی لیک، هنرپیشه، مجری و تهیه کننده اهل آمریکاست که خانه‌اش در آتش سوزی دومین شهر بزرگ آمریکا یعنی لس آنجلس سوخته. و این اشک‌های یک بازیگر مطرح سینمای آمریکا
پیدی بانک
که بابت از دست رفتن خانه‌اش گریه و برای زنده ماندن خانواده‌اش خدا را شکر می‌کند.
بر اساس آخرین گزارش‌ها بیش از 137 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خودشون شدند و بسیاری از اونا فقط لوازم شخصی و اقلام کوچکی رو همراه دارن.
شرکت آمریکایی آکیو ودر که خدمات پیش‌بینی آب و هوا را ارائه می‌کند، اعلام کرده برآورد اولیه هزینه آتش‌سوزی‌هایی که در بخش وسیعی از لس آنجلس رخ داده، حدود 57 میلیارد دلار است. یعنی پرهزینه ترین آتش سوزی در آمریکا.
آتش سوزی مهیب لس آنجلس املاک گران قیمت و بخشایی از جنگل ها رو به خاکستر تبدیل کرده، اما مقامات و رسانه های آمریکایی ادعا می کنند که شرایط آب و هوایی موجب این آتش سوزی خانمان سوز شده. در این بخش زن امریکایی میگه صدها دوز در حال غارت خانه های مجلل رها شده در هنگام آتش سوزی هستند و پلیس هم قادر به مداخله نیست. برخی ارزیابی ها خسارت آتش سوزی در لس آنجلس رو 50 میلیارد دلار تخمین میزنن.
مهار آتش 0% بوده،
در حالی که تصاویری از خاموش کردن آتش با مخروط ترافیکی و کیف زنانه منتشر شده. پسر دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، آتش سوزی های لس آنجلس را با کمک آمریکا به اوکراین مرتبط دانسته. او تیترهایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که نشان می‌دهد چگونه سازمان آتش نشانی لس آنجلس پیشتر تجهیزات خود را به اوکراین اهدا کرده و در ادامه اشاره شده این چیزی است که جو بایدن برای ما به ارث گذاشته است.
خیلی از افرادی که در فضای مجازی فعال هستند، این آتش سوزی رو در امریکا ادامه پازل جنایت امریکای صهیونیستی در غزه میدونن.
جنایتی که نمونش رو میتونیم با دادن 40 میلیارد دلار بمب به رژیم صهیونیستی برای لبنان و غزه کامل کنیم.
اونها به حقوق انسانها و ملتها بی‌اعتنایند. اونها خود عامل بیشترین خسارتها و جنایتها به امت اسلامی هستند. مسئول این همه جنایت و غصب و تخریب و ظلم در فلسطین کیست؟ چرا هیچ کس این میلیون ها کودک و زن و مرد مظلوم در جهان اسلام را شمارش نکرد؟
همزمان پسر و هواداران ترامپ هم مدعی تأثیر بایدن در این آتش سوزی شدن و اون را میراث بایدن دونستند.